ساز ناکوک. خبر غدیر به نعمان ابن حارث رسید. او نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و در ابته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دید. از ناقه پیاده شد و آن را بست. نزد پیامبر آمد در حالی که پیامبر در جمع اصحاب نشسته بود. گفت: ای محمد، از جانب خدا گفتی به توحید و به رسالت تو شهادت بدهیم و ما پذیرفتیم. گفتی 5 نماز بخوانیم و حج برویم. پذیرفتیم. و حالا کار به جایی رسیده که دست پسرمویت را بلند کرده ای و او را بر ما برتری داده ای؟ آیا این چیزی از پیش خودت بود یا خدا؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قسم به خدا، امر خدا بود. حارث از خیمه بیرون آمد و می گفت: خدایا، اگر آنچه محمد می گوید حق است، پس سنگی از آسمان بر سر من بینداز یا عذابی دردناک برای من بفرست. به شترش نرسیده بود که سنگی از آسمان به او اصابت کرد و از سر وارد شد و از پایین خارج شد و او را کشت. سپس صاعقه ای زد و جنازه او را سوزاند. 4-5 روز از غدیر گذشته بود. با پایان یافتن مراسم بیعت، مردم از یکدیگر جدا شده و هر کدام راهی دیار خود شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم با اهل مدینه عازم مدینه شد. در ابته نزدیکی مکه اتراق کردند. ریگزاری وسیع در منطقه مسطح و هموار که کوه حجون را از دوردست می توان دید. خبر غدیر و بیعت با شکوه آن به سرعت به مناطق مختلف رسیده و معدود مسلمانان غایب هم رفته رفته آگاه شده بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در عین خوشنودی از واقعه عظیم غدیر نگران روزهای پیش روست. روزهایی که شیطان با کمک منافقان بخواهد این واقعه را نابود کند. فاصله بین غدیر تا شهادت رسول خدا روزهای پرماجرا و خطیری است. روزهایی که برای هر لحظهش باید تدبیر داشت و برای هر برنامه منافقان باید آماده بود. در منزلگاه ابته خیمه هایی برافراشتند و در آن ساکن شدند. به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند شخصی به نام نعمان ابن حارث فهری می خواهد خدمتش برسد. اجازه داد و او وارد شد. پا در خیمه ای گذاشت که چند تن از اصحاب به همراه امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودند. کلامش را با تندی آغاز کرد. این خصلت پیامبر بود. اخلاقی کریمانه که دیگران به راحتی با او سخن می گفتند. رفتاری که به رغم تذکرهای مکرر قرآن به مسلمانان عده‌ای را جسارت می‌داد که بتوانند هر گونه که می‌خواهند با پیامبر سخن بگویند بی آنکه سر سوزنی هراس از برخورد پیامبر داشته باشند. بارها قرآن تذکر داده بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با نام کوچک صدا نزنید، صدایتان را محضر او بالا نبرید، مزاحم ساعات و اوقات او نشوید و رعایت جایگاه خاتم النبیین را در میان خود داشته باشید. اما آنان با خیالی راحت از کرامت اخلاقی پیامبر همه این کارهای ناشایست را انجام می دادند و گویی اگر از رسول خدا نمی ترسند از عذاب الهی هم حراسی ندارند. سال 5 بود که پیامبر از غزوه بن المصطلق باز می گشت. عبدالله ابن ابی که همیشه از حضور پیامبر در مدینه ناخشنود بود و این ناراحتی را هم به زبان می آورد، تنی از اصحاب را مخاطب قرار داد و گفت: او دارد به ما و شهر ما آسیب می زند. مردان را به کشتن داده و زنها را بیوه کرده است. حالا خواهید دید زمانی که به مدینه برگردیم، عزیزترین، ذلیلترین را از مدینه بیرون خواهد کرد. وقتی خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید فرمود: شاید اشتباه شنیده اید. سوگند خوردند که نه، درست شنیده ایم. فرمود: شاید خشمگین هستید و تند می روید. سوگند خوردند که نه. پیامبر فرمود: پس من به مدینه باز نخواهم گشت. اصحاب که ناراحتی پیامبر را دیدند خواستند کاری کرده باشند. عبدالله ابن ابی را نزد پیامبر آوردند و او سوگند خورد که چنین نگفته و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با کرامت پذیرفت. همین رفتار سبب شده بود که مسلمانان با آزادی هرچه می‌خواستند می‌گفتند و اگر برخوردی هم می‌شد، برخورد پروردگار در ضمن آیات قرآن بود. نعمان بر پیامبر وارد شد و صدا را به تندی بالا برد. ای محمد، گفتی به توحید و به رسالت تو شهادت بدهیم. ما قبول کردیم. گفتی 5 نوبت نماز بخوانیم و به حج برویم. ما نیز پذیرفتیم. حالا کار به جایی رسیده است که دست پسرمویت را بلند کنی و او را بر ما برتری بدهی. آیا این چیزی از پیش خودت بود یا خدا؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قسم به خدا امر خدا بود. حارس از خیمه بیرون آمد در حالی که می گفت خدایا اگر آنچه محمد می گوید حق است پس سنگی از آسمان بر سر من بینداز یا عذابی دردناک برای من بفرست. این اعتراض یک مخالفت علنی با قدیر بود، مخالفتی که اگر بی جواب می ماند خیلی زود می توانست بذر تردید را در دل دیگران بکارد و ثمری جز بیعت شکنی زودرس نداشت، پس باید جوابی داده می شد. عظمت جایگاه ولایت به حدی است که خداوند درباره آن هر کاری لازم باشد می کند. خدایی که برای برخی عبادتها، واجبات، عذر برخی را قبول کرده، برای ولایت هیچ عذری را نمی پذیرد. خداوند بر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 5 فریضه قرار داد. نماز، زکات، روزه، حج و ولایت. در آن 4 فریضه برای برخی که معذور هستند، عذری در ترک قرار داد. اما به احدی از مسلمانان در ترک ولایت رخصتی قرار نداده است. به خدا در قبول ولایت هیچ رخصتی بر ترک نیست. نماز از بیمار در اغما، زکات از فقیر، روزه از مسافر و حج از کسی که استطاعت ندارد برداشته شده واجب نیست، اما در هر حالی التزام و قبول ولایت ضروری و واجب است و هیچ عذری برای ترک آن پذیرفته نیست. معذور نبودن در قبول ولایت از سوی و رجزخانی نعمان و طلب عذاب برای خود از سوی دیگر لزوم پاسخی ماندگار به او را می رساند. جبرئیل به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و چنین خواند: پس مادامی که تو در میان آنان باشی و مادامی که آنان استغفار می کنند، خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد. پیامبر آیه را برای نعمان خواند و خبر از آماده بودن عذاب داد و از او خواست از گفته خود توبه کند و اگر توبه نمی کند، خیمه رحمت پیامبر را ترک کند تا عذاب را ببیند. نعمان بدون باور به آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او خبر داد، بر حرف خود پافشاری کرد و این بار حرفی را زد که لبخند رضایت بر لب منافقان آورد. نه، من توبه نمی کنم، بلکه تو را دعوت می کنم که بقیه قریش را هم در این جانشینی شریک کنی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این کار در دست من نیست و به امر خداست. نعمان گفت من هرگز توبه نخواهم کرد ولی خیمه تو را ترک می کنم تا عذاب را ببینم. چگونه ممکن است کسی با آغوش باز به استقبال مرگ، آن هم مرگی که نشانه غضب پروردگار و عذاب الهی است، برود؟ آیا نعمان در آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او خبر داده بود تردید داشت؟ بعید نیست، اما باید بدانیم که این تنها احتمال نیست. همیشه افراد به سبب عدم باورشان به غیب در دام شیطان نمی‌افتند، چنان که بسیاری از منافقان و حتی کافران از راستی وعده و عیدهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آگاه بودند، اما حسادت، لجاجت و تکبر مانع پذیرش آنان می‌شد. حسادت می‌تواند آدمی را با دست خودش به ورطه سقوط بکشد. پیامبر در مناسبت‌های گوناگون از این حسادت خبر و درباره آن هشدار می‌دهد. ابتدا از وجود این حسادت خبر می‌دهد. شما را چه می‌شود که وقتی یاد از آل ابراهیم می‌شود خوشنود می‌شوید، اما وقتی از آل محمد یاد می‌شود قلب‌هایتان نفرت نشان می‌دهد. و سپس مردم را از حسادت به امیرالمؤمنین علیه السلام باز داشته و از عواقب آن انذار می‌دهد. هان مردمان، بدانید که ابلیس آدم را با حسادتش از بهشت راند. مبادا به علی علیه السلام حسادت کنید که اعمالتان نابود شود. سعد بن ابی وقاص یکی از کسانی بود که پس از بخشنامه عمومی معاویه برای لعن امیرالمومنین علیه السلام از این کار خودداری کرد. زمانی معاویه از او پرسید چرا ابو تراب را لعن نمی کنی؟ پاسخ داد: سه فضیلت از علی به یاد دارم که مانع لعن اوست. سه فضیلتی که دلم می‌خواست یکی از آنها را به قیمت دنیا برای خودم می‌کردم. یک، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: علی برای من مانند هارون برای موسی است. دو، در جنگ خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست کسی می‌دهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند. و پرچم را به دست علی علیه السلام داد. زمان نزول آیه تطهیر، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام را زیر عبای خود برد و فرمود: ایشان اهل بیت من هستند. با این حال سعد هرگز با امیرالمؤمنین علیه السلام همراه نشد و هرگز در هیچ زمانی با ایشان بیعت نکرد و در هیچ جنگی حضرت را یاری ننمود. مهمترین عامل این مخالفت و همراهی نکردن با امیرالمؤمنین علیه السلام در حالی که اقرار به فضیلت او می‌کند، حسادت به امیرالمؤمنین علیه السلام است. پس می توان حسادت را عاملی مهم برای ترک دستورات خداوند و استقبال از عذاب دانست. لجبازی و تکبر نیز از دیگر عوامل مقاومت در برابر پذیرش حق هستند. قرآن کریم وجود استکبار در آدمی را یکی از مهمترین عوامل فرار از بندگی خدا و حق می داند و در مقابل نبود این خصیصه را نشانه‌ای برای حق پذیران معرفی می کند. جمع بین حسادت، لجاجت و استکبار، انسان را به جایی می‌رساند که حق و مجازات فرار از آن را ببیند و به استقبال آن برود. نعمان پس از لجبازی در برابر فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خیمه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خارج شد و به سمت ناقه خود رفت. همین که بر ناقه سوار شد، سنگریزه‌ای از آسمان بر سر او فرود آمد، سنگی که از بالا وارد و از پایین خارج شد و نعمان را کشت. سپس صاعقه ای آتشین از آسمان نازل شد و جنازه او را نیز سوزاند و همان گونه که خود خواسته بود عذاب شد. بلافاصله آیه نازل شد و شرح ما وقع در آیه شریف آمد: سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. امیرالمؤمنین و حضرت زهرا در کنار خیمه شاهد این ماجرا بودند. پس از اعتراض نعمان و نزول عذاب بر او، حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ای ابوالحسن، آیا گمان می‌کنی تنها همین یک نفر با تو مخالف است؟ به خدا که او پیشگام قومی است که هنوز نقاب از چهره نینداختند و منتظر فرصتی هستند تا مخالفت خود را آشکار کنند. این سخن به خوبی نشان می‌دهد که روزهای پیش رو روزهای خطیری برای پیام قدیر است.